خاطرات فاطمه پاکروان، همسر سرلشکر حسن پاکروان، افسر ارتش، رئیس ساواک، وزیر اطلاعات و سفیر، ترجمه دکتر اسماعیل سلامی، انتشارات مهرندیش، 1393 تهران، نوبت چاپ اول. این کتاب به سفارش کتابخانه صوتی برلین در مرداد ماه 1394 ضبط گردید. گوینده چکاوک کافی.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
نوشته پشت جلد. کتاب حاضر مصاحبه حبیب لاجوردی، یکی از اعضای مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، با فاطمه پاکروان، همسر سرلشکر حسن پاکروان است. در خلال مصاحبه‌هایی که توسط این مرکز با مسئولان و کارگزاران حکومتی و صاحب منصب دوران پهلوی تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران صورت گرفته، وقایع و موضوعاتی مطرح گردیده‌اند که اطلاع از آنها برای پژوهشگران، مورخان و اندیشمندان و عموم مردم مفید فایده خواهد بود. خاطرات پاکروان از آن جهت حائز اهمیت است که فاطمه پاکروان به عنوان همسر مهمترین مقام اطلاعاتی و امنیتی کشور در مقاطعی چون خرداد 1342، تبعید آیت الله خمینی، سرنگونی تیمور بختیار و بازسازی سازمان اطلاعات و امنیت کشور در کنار همسر خیش در چند و چون وقایع قرار گرفته است. فاطمه پاکروان در این کتاب از مطالبی صحبت کرده است که بعضن منحصر به فرد می باشند. صفحه 7، مقدمه ناشر. تاریخ معاصر ایران، به ویژه تاریخ خاندان پهلوی، مملو از حوادث گوناگون با درجه اهمیت‌های متفاوت است. صرف نظر از تحلیل‌ها و بررسی‌های موجود تاریخی، وقایع دوران پهلوی همانند بسیاری از مقاطع دور و نزدیک دارای وجوه آشکار و وجوه پنهان است. وجوه آشکار این دوران را می‌توان به سهولت در خلال اخبار وقایع و تحولات گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده و پیگیری کرد. در حالی که اطلاع از وجوه پنهان نیازمند گذر زمان، شناخت دیدگاه‌های گوناگون و بررسی اسناد و مدارک تاریخی است که به مرور ایام آشکار و هویدا می‌شوند. به اعتقاد ما، بدون شناخت و آگاهی از بخش پنهان و نهفته تاریخ معاصر ایران، شناخت واقعی و کشف حقایق امکان پذیر نخواهد بود. این بخش از تاریخ مانند کلیدی راهگشا و ابزاری کارآمد است که نمیتوان بدون احاطه و اشراف به آن در مسیر شناخت و فهم زوایا و ابعاد ناشناخته و ناگفته های تاریخ معاصر تلاش کرد. کتاب حاضر مصاحبه حبیب لاجوردی، یکی از اعضای مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، با فاطمه پاکروان، همسر سرلشکر حسن پاکروان می باشد. در خلال مصاحبه هایی که توسط این مرکز با مسئولان و کارگزاران حکومتی و صاحب منصب دوران پهلوی تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران صورت گرفته است، وقایع و موضوعاتی مطرح گردیده است که اطلاع از آنها برای پژوهشگران، مورخان، اندیشمندان و عموم مردم مفید فایده خواهد بود. خاطرات فاطمه پاکروان از آن جهت اهمیت می‌یابد که وی به عنوان همسر مهمترین مقام اطلاعاتی و امنیتی کشور در مقاطعی چون برکناری تیمور بختیار از ریاست ساواک، نهضت خرداد 1342، تبعید امام خمینی و بازسازی سازمان اطلاعات و امنیت کشور در کنار همسر خیش در چند و چون وقایع قرار گرفته است. امید است با انتشار این سلسله کتب سهمی در روشنگری نسل حاضر و آیندگان و تجربه اندوزی از گذشته داشته باشیم. صفحه 9، جلسه اول مصاحبه، 12 اسفند 1361. حبیب لاجوردی خانم پاکروان، لطفاً جلسه امروز را با توضیح مختصری از گذشته خود و همسرتان سرلشکر حسن پاکروان شروع کنید. فاطمه پاکروان، منظورتان از گذشته چیست؟ آیا منظورتان تحصیلات من و چیزهایی از این قبیل است؟ حبیب لاجوردی، هرچه که به نظر خودتان برای دیگران جالب باشد. فاطمه پاکروان، خب اگر راستش را بخواهید موضوع جالبی نیست. از کودکی در فرانسه تحصیل کردم و سپس به ایران بازگشتم. در آغاز به تحصیل علوم به اصطلاح فیراپزشکی پرداختم و در بازگشتم به ایران رئیس بیمارستان شدم که به خانواده مصدق تعلق داشت. حبیب لاجوردی، منظورتان بیمارستان نجمیه است؟ فاطمه پاکروان، بله، بعد با همسرم آشنا شدم و در سال 1320 با او ازدواج کردم. او در آن زمان سروان بود و ما صاحب 4 فرزند شدیم. فکر می‌کنم آنچه که مهم است این باشد که پس از اقامت در پاکستان که در آنجا همسرم اولین وابسته نظامی ایران بود و پس از یک سفر طولانی که محمد رضا شاه به پاکستان داشت به تاریخ 10 اسفند 1328 بوده است، ناشر، همسرم فعالیت سیاسی نظامی خود را آغاز کرد. به این معنی که او رئیس رکن دوم ارتش شد که در آن زمان با آنچه که بعدها تبدیل شد متفاوت بود. هر بخش آن یک فرماندهی کم و بیش جدا و مستقل داشت. اگرچه همسرم بسیار جوان بود اما ابتدا به عنوان معاون و سپس به عنوان رئیس در آنجا مشغول به کار شد. در آن زمان 1329 او 39 سال داشت و فقط 1 سال سرهنگ تمام بود. این شغل را بدین دلیل قبول کرد که فکر می‌کرد باید بیچون و چرا از دستورات اطاعت کند و همچنین به این دلیل که نسبت به کارهای اطلاعاتی دیدگاهی کمالگرایانه داشت. برای او کارهای اطلاعاتی هرگز به منزله جاسوسی مردم و یا دستگیری آنها در حین ارتکاب جرم نبود. کار اطلاعاتی به این معنی بود که او می‌خواست دقیقاً بداند چه کسی قصد براندازی طبقات مختلف یا حتی دولت را دارد. و او سعی داشت با متقاعد کردن این گونه افراد یا حرف زدن یا حتی برآوردن نیازهای انسانیشان عقاید آنها را عوض کند. یادم هست وقتی او رئیس رکن دوم ارتش بود، مصدق نخست وزیر و وزیر دفاع بود. بعد از قیام 30 تیر 1331، دکتر مصدق شخصاً ریاست وزارت جنگ را بر عهده گرفت و آن را وزارت دفاع نامید. مردم دائما این حقیقت را فراموش می‌کنند که دکتر مصدق به عنوان وزیر دفاع تقریبا همیشه از حکومت نظامی استفاده می‌کرد و این چیزی است که مردم آن را به فراموشی سپرده‌اند. در حقیقت این دکتر مصدق بود که بذر ساواک را کاشت. حبیب لاجوردی، واقعا؟ فاطمه پاکروان، بله، وقتی فعالیت‌های حزب کمونیست ایران موسوم به حزب توده شدت گرفت، روس‌ها هنوز آذربایجان را ترک نکرده بودند و به اصطلاح جمهوری‌هایی که در خطه کردستان و آذربایجان ایجاد کرده بودند قدرت فراوانی داشت. مصدق با آگاهی از خطر این افراد که در تمام کشور رخنه کرده بودند شورای امنیت ملی را تأسیس کرد و خود رئیس آن شد. این شورا از رؤسای 3 نیروی نظامی، زمینی، دریایی، هوایی، اداره پلیس، ژاندارمری و رئیس رکن دوم ارتش تشکیل می‌شد. مسئولیت این سمت با همسر من بود. البته او در این تشکیلات نقش مهمی نداشت و هرگز صحبتی نمی‌کرد. اجازه بدهید نظر او درباره دکتر مصدق را در فرصتی دیگر بگویم. یادم می‌آید روزی از غلام حسین مصدق، پسر دکتر محمد مصدق، پرسیدم چرا هر وقت در شهر اتفاقی می‌افتد و بلوا می‌شود، پدرت فوراً تمام رؤسای نظامی را عوض می کند ولی کاری به کار همسر من ندارد. آیا می داند که سرلشکر پاکروان همسر من است؟ این سوال را حتماً از او بپرسید. روز بعد به من گفت نه، دکتر مصدق هرگز نمی دانست که او همسر شماست. اما گفت که هرگز او را عوض نمی کند چون می داند که او کاملاً نسبت به شاه وفادار است و برای قوانین کشور احترام زیادی قائل است. و به همین دلیل علیه نخست وزیر قانونی و مشروع کشور کاری نخواهد کرد. در سال 1331 توطئه‌هایی برای براندازی مصدق صورت گرفت که همسرم در آن نقشی نداشت اما نگران بود. طبیعتاً می‌دانست که در شغل او شایعه‌سازی زیاد است. شاه مسائل را با همسرم در میان نمی‌گذاشت. او به همسرم خیلی علاقه داشت، اما پس از مدت کوتاهی اینطور به نظرش رسید که همسرم، چطور بگویم، طرفدار امنیت برای امنیت نیست. او طرفدار چیزی بیشتر یا بزرگتر بود. نمیخواهم بگویم او لیبرال بود، چون در آمریکا کلمه لیبرال معنی بدی دارد، اما در فرانسه اینطور نیست. در زبان فرانسه به آدم آزاداندیش لیبرال میگویند. به هر حال همسرم بسیار نگران بود و اصرار داشت که من و بچه‌ها، در آن زمان 3 فرزند داشتیم، به فرانسه برویم. در آن زمان پدرم در فرانسه اقامت داشت و هرچه من امتناع می‌کردم او اصرار می‌ورزید. پس از مدت کوتاهی به دعوت ستاد فرماندهی فرانسه همسرم به پاریس رفت. تقریبا در همین زمان به او خبر رسید که به سمت معاون وابسته نظامی در پاریس تا ماه اوت یا جولای انتخاب شده است. ماه دقیق آن را نمی‌دانم. احتمالاً 28 مرداد بود، همزمان با سرنگونی دولت مصدق. اندک زمانی بعد همسرم به ایران فراخوانده شد. حبیب لاجوردی، چه موقع به عنوان وابسته نظامی به پاریس رفت؟
فاطمه پاکروان، در اردیبهشت 1332 به پاریس رفت. مدت‌ها بود که ستاد فرماندهی فرانسه از او دعوت کرده بود که به آنجا برود. همسرم افسر عالی رتبه نظامی بود و فرهنگ فرانسوی داشت و در میان ارتش فرانسه بسیار معروف بود، اما رئیس ستاد سرلشکر محمود بهارمست به او اجازه نداد که به فرانسه برود، اگرچه وانمود میکرد همسرم را همچون پدر دوست می‌دارد. عاقبت دست به دامن غلام حسین مصدق شدم و گفتم ببینید همه به خرج دولت به اروپا می‌روند. همسر من 20 سال در این کشور خدمت کرده و شغل بسیار سختی دارد، خسته شده و روحیه‌اش تضعیف گشته، او را به فرانسه دعوت کردند. رفتن او هزینه‌ای برای شما ندارد. غلام حسین مصدق نیز با پدرش صحبت کرد و دکتر مصدق اجازه داد برود. تحصیلات مقدماتی سرلشکر پاکروان. در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی گفته های ارتش بود حسین فردوس درباره سرلشکر حسن پاکروان آمده است. حسن پاکروان در سال 1290 در شهر تهران به دنیا آمد. پدر او فتح الله پاکروان از دولت مردان دوره رضاخان بود که به هنگام کشتار مسجد گوهرشاد استانداری خراسان را به عهده داشت. حسن پاکروان تحصیلات نظامی خود را در دانشکده های پواتیه و فونتنبلو فرانسه به پایان رساند و در سال 1312 به ایران بازگشت و مدت‌ها به عنوان مربی دانشکده افسری اشتغال داشت. در سال 1220 تا 22 افسر ستاد ارتش، در سالهای 1323 تا 24 فرمانده پادگان بوشهر و افسر انتظامات جنوب بود. پاکروان در سالهای 1325 تا 27 افسر رکن دوم ستاد ارتش گردید و در سالهای 1328 تا 29 به عنوان وابسته نظامی به پاکستان رفت. پس از بازگشت به ایران مدتی ریاست رکن دوم ارتش را به عهده داشت و مجدداً در سالهای 1332 تا 24 به عنوان وابسته نظامی به هند رفت. با تأسیس ساواک در 1335 اسفند ماه پاکروان معاون ساواک شد. در اسفند 1339 با برکناری سپهبد تیمور بختیار به ریاست ساواک رسید که تا سال 1343 ادامه یافت و سپس جای خود را به نعمت الله نصیری داد و به عنوان وزیر اطلاعات وارد نخستین کابینه هویدا شد. پاکروان از شهریور 1345 تا 1348 سفیر ایران در پاکستان بود و در این تاریخ به عنوان سفیر به فرانسه اعزام شد و تا آبان 1352 در پاریس مستقر شد.
در بازگشت به ایران از سال 1352 در بازرسی شاهنشاهی به کار گرفته شد و در مهر 1356 به عنوان مشاور و سرپرست امور مالی وزارت دربار منصوب شد. سرلشکر حسن پاکروان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دستگیر و در تاریخ 22/11/1358 به همراه جمعی از بلند پایگان رژیم پهلوی به اعدام محکوم شد. ناشر، صفحه 12، تحصیلات مقدماتی سرلشکر پاکروان. حالا اجازه بدهید درباره تحصیلات همسرم بگویم. او به قاهره رفت و در مدرسه فرانسویان به تحصیل پرداخت.
پدرش 10 سال سفیر ایران در مصر بود. فتح‌الله پاکروان اولین وزیر مختار ایران در مصر بود و طبق اسناد موجود در وزارت امور خارجه سمت وزیر مختاری او فقط 1 سال طول کشید. بعد به مدرسه فرانسویان رفت. حبیب لاجوردی در قاهره، فاطمه پاکروان در اسکندریه و قاهره. بعد به دبیرستانی در لیژ بلژیک رفت. پس از اتمام دوره دبیرستان به دانشگاه رفت و در رشته مهندسی به تحصیل پرداخت. اما پدرش رابطه نزدیکی با رضا شاه داشت و از او خواست به تحصیل علوم نظامی بپردازد. رضا شاه سعی داشت تحولات جدیدی در ارتش ایران به وجود آورد و می‌خواست بچه‌های خانواده‌های درست و حسابی به عنوان افسران ارتش تربیت شوند. به این ترتیب همسرم به مدرسه نظامی در پواتیه در فرانسه رفت و از آنجا به مدرسه نظامی پیشرفته تری در فونتنبلو رفت که دیگر وجود ندارد. نام این مدرسه فنون توپخانه بود. از آن مدرسه فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت و سپس به دانشکده افسری رفت و در آنجا در استفاده از آتشبار تسلط کامل یافت و به افسران و دانشجویان جوان استفاده از آتشبار را آموخت. صفحه 13 کودتای 28 مرداد 1332. به هر حال همسرم در اردیبهشت 1332 به پاریس آمد. از آخرین سفرش 20 سال می گذشت. در ماه شهریور متولد شد که این قیام که کاملا مطمئن نیستم کار سازمان سیا بوده است، حالا می گویند که در 1332 شاه به وسیله سیا دوباره بر تخت سلطنت نشست. هرچند این احتمال وجود دارد، اما در آن زمان شاه نیز طرفداران زیادی داشت. اگرچه در آنجا حضور نداشتم ولی نسبت به آن کاملا مطمئنم و این حرف را از اطلاعاتی که دریافت کرده ام میگویم. به هر حال در مهر 1332 همسرم به شغل سابقش فرا خوانده شد. این بار شرایط عوض شده بود، زیرا در آن زمان اعتقاد داشتند که همه باید نسبت به امنیت و اطلاعات بسیار سختگیر باشند، ولی همسرم در کارش سختگیر نبود. نمیخواهم بدفهمی پیش آید، اما به عبارت فنی‌تر باید بگویم آنها تمایل داشتند نسبت به امنیت و مسائل امنیتی هوشیارتر عمل کنند. واقعا نمیدانم، چون همسرم هرگز چیزی راجع به کارش به من نمیگفت مگر چیزهایی که به همه میتوانست بگوید. پس از چند ماه، یعنی در بهار 1333، از عنوان ریاست رکن دوم ارتش استعفا کرد. حتی میخواست از ارتش هم استعفا دهد، اما شاه که خیلی به او علاقه داشت گفت میدانم پاکروان دوست دارد به خارج از کشور برود، پس او را به عنوان وابسته نظامی در سوئیس، پاکستان یا هند منصوب خواهم کرد. همسرم هند را انتخاب کرد، چون خیال میکرد برگشتن به پاکستان پس از چند سال احمقانه به نظر میرسد و در سوئیس نیز زندگی پرهزینه بود و به افسران ارتش به اندازه کافی پول نمی دادند. به این ترتیب هر دو به هند رفتیم و از آنجا خیلی خوشمان آمد. سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، در سال 1336 خورشیدی طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی در سال 1335 به شرح زیر تأسیس شد. ماده 1. برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است، سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست وزیر تشکیل می شود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست وزیر را داشته و به فرمان اعلی حضرت همایون شاهنشاه منصوب خواهد شد. ماده 2. سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است: الف، تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور، ب، تعقیب اعمالی که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام می کنند. جیم، جلوگیری از فعالیت جمعیت‌هایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا می شود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت‌هایی که مرام و یا رویه ی آنها مخالف قانون اساسی است. دای، جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور. ه، بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر. 1. بزه‌های منظور در قانون مجازات علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 22/3/1310. 2. جنایتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 پیش بینی شده است. 3. بزه‌های مذکور در موارد 310 تا 314، 316 و 317 و قانون دادرسی و کیفر ارتش 1317. ماده 3. مأمورین سازمان امنیت و اطلاعات کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه بزه‌های مذکور فوق در صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی خواهند بود. مراجعه شود به مجموع قوانین سال 1336 صفحه 62 قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت ناشر. صفحه 14 تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور. در آبان 1335 افسرم به تهران فراخوانده شد و 2 هفته در آنجا ماند و با اشتیاق فراوان به هند بازگشت. او بسیار پرشوق و شور بود. منظورم این نیست که او احمق بود. یقیناً مرد مطلع و باهوشی بود. همسر من فردی استثنایی بود. به هر حال او به هند بازگشت. خیلی پرشور و شوق بود. رو به من کرد و گفت به زودی به ایران باز می‌گردیم. من در جواب گفتم نه نه نه، تو را به خدا برنگردیم. می‌توانیم تا 2 سال دیگر اینجا بمانیم. او گفت حالا دلیلش را به تو خواهم گفت. در ایران سازمان جدیدی تأسیس کردند که فوق‌العاده است و از من خواستند رئیس بخش خارجی این سازمان شوم. من از حرفایش سر در نمی آوردم. بعد گفت این سازمان عریض و طویل حافظ امنیت و اطلاعات بوده و امنیت و اطلاعات را یک جا در خود دارد. اگر اطلاعات نباشد امنیتی وجود ندارد. بعد اضافه کرد وانگهی من در اینجا کمی از اتفاقات دور افتادم. نباید فراموش کنیم که من یک افسرم و از کار با افسران دیگر لذت می برم. همسرم هنوز در آن زمان دچار اوهام بود. به هر حال به تهران بازگشتیم. حتما علوی کیا به شما گفته است که این سازمان از 2 بخش تشکیل می شد. بخش داخلی، بخش خارجی. منظور سرلشکر علوی کیا است که یکی از اعضای مؤثر ساواک بود. تشکیلات ساواک شامل اداره کل، ساواک تهران و ساواک استانها بود. الف ساواک 9 اداره کل به شرح زیر داشت. اداره کل اول شامل کارگزینی، ارتباطات و مخابرات، عملیات سری، بخش تشریفات، مشاوران و بازرسان و دبیرخانه می شد. اداره کل دوم کسب اطلاعات در خارج از کشور را بر عهده داشت و با ستاد ارتش همکاری می کرد و با اداره کل هفتم مرتبط بود. اداره کل سوم مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده داشت و شامل اداره کنترل سازمان‌ها و گروه‌های مخالف، اداره امور مطبوعات، سازمان‌های دولتی و کارگری، شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های واحد اتوبوسرانی، حزب رستاخیز و مجلسین، اداره آرشیو و بایگانی، اداره سانسور و عملیات ویژه و بخش قضایی، اداره کل چهارم، عهده‌دار حفاظت ساواک و کنترل آنها بود، اداره کل پنجم، امور فنی و تکنیکی ساواک را بر عهده داشت، اداره کل ششم، مسئول حسابداری، کارپردازی، بهداری و موتوری و تأمین بودجه خارج از کشور، اداره کل هفتم، جمع‌آوری اطلاعات داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل آنها، اداره کل هشتم، کنترل اتباع خارجی و سفارتخانه ها در ایران، اداره کل نهم، بیوگرافی افراد و امور گذرنامه، همچنین رئیس ساواک و دارای 2 معاون عملیاتی و اداری بود که حسن پاکروان تا زمان تصدی ریاست این سازمان مسئولیت معاونت عملیاتی را بر عهده داشت. ساواک به مثابه یکی از ابزارهای امپریالیسم ناشر. حسن قرار بود مسئول بخش خارجی شود. در واقع این 2 بخش کاملا از یکدیگر جدا بودند به عبارت دیگر بین آن دو سدی واقعی قرار داشت. خیلی از اوقات هنگامی که در مورد این یا آن بخش سوالی پرسیده میشد، همسرم واقعا پاسخی برایش نداشت. می توانست پاسخ کلی بدهد چون این دو بخش هیچ گونه اطلاعاتی با یکدیگر رد و بدل نمی کردند. مگر اطلاعاتی که همسرم مطمئن بود برای بخش داخلی و یا بخش خارجی مهم است. سپهبد تیمور بختیار، افسر ارتش که در زمان حوادث آذربایجان داوطلبانه به ستون اعزامی به آذربایجان پیوست و در درگیری با فرقه دموکرات از خود رشادت نشان داد و پس از آن به درجه سرهنگی ارتقا یافت. تیمور بختیار در زمان مصدق فرمانده تیپ زرهی مستقر در کرمانشاه بود. او در واقعه کودتای 28 مرداد با واحد خود شبانه خود را به تهران رسانید و بلافاصله فرمانداری نظامی تهران را ایجاد کرد. او در مقام فرمانده نظامی تهران همه مخالفین را قلع و قمع کرد و به درجه سپهبدی رسید. در سال 1335 به پیشنهاد مستشاران آمریکایی اولین رئیس ساواک شد. شاه که از قدرت و نفوذ بختیار بیمناک بود، در 1339 به بهانه درگیری سپهبد حاج علی کیا رئیس رکن دوم ارتش و بختیار در شورای امنیت کشور هر دو را بازنشست کرد. بختیار در دوران نخست وزیری علی امینی بسیار کوشید که خود را به عنوان یک چهره سیاسی و نامزد نخست وزیر مطرح کند که شاه او را به اروپا تبعید کرد. بختیار در اروپا فعالیت خود را علیه حکومت پهلوی آغاز کرد. اوج فعالیت او در عراق بود. بختیار می‌خواست با حمایت ایلات بختیاری نیروهای پارتیزانی علیه حکومت مرکزی تشکیل دهد. ساواک به کمک مأمور نفوذی موفق شد بختیار را به قتل برساند. رجوع شود به اظهارات حسین فردوست با مقام ساواک ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد یک ناشر صفحه 16 سپهبد تیمور بختیار. این اولین باری بود که تیمور بختیار را ملاقات می‌کردم. به نظرم آدمی بسیار خجالتی بود. حبیب لاجوردی، واقعا؟ فاطمه پاکروان، بله. یک بار او را به منزل ما دعوت کردیم چون دلش می‌خواست با عده‌ای ملاقات کند. او را برای شام به خانه ما دعوت کردم. خانه ما خیلی معمولی بود، البته نه به اندازه خانه او. او همیشه مثل پسر بچه ها رفتار می‌کرد. اگرچه آدم تحصیل کرده‌ای بود، اما مثل رئیس قبیله سرخپوست ها به نظر می رسید. فکر نمی‌کنم تحصیلاتش در او اثری گذاشته بود. بعضی وقتها تحصیل خیلی سطحی است و گاهی دیدی فلسفی و ذهنی اندیشمندانه به انسان می بخشد. به هر حال او در مورد خانومها خیلی خجالتی بود، اگرچه در مورد او چنین چیزی نمی گویند. درست نمی دانم که چطور استعفا داد، فقط می توانم آنچرا که همسرم برایم گفته به شما بگویم. بختیار و همسرم برای جلسه‌ای به لندن رفته بودند. همیشه این جلسات را در بخش های RCD برگزار می کردند. مختصر Regional Cooperation for Development، سازمان متشکل از ترکیه، ایران، پاکستان، ایالات متحده و انگلستان. وقتی در لندن بودند، پیش یک متخصص قلب به نام دکتر کورتنی ایونس رفته بودند در خیابان هارلی. در آن هنگام در همه جای دنیا حملات قلبی ناشی از فشار کار رایج بود. همیشه می شنیدیم که می گفتند فلانی سکته کرده. به همین دلیل آنجا رفتند و دکتر معاینه ای از آنها به عمل آورد. بعدن همسرم گفت معاینه چیزی را نشان نمی دهد چون ممکن است که دکتر تو را معاینه کند و تشخیص دهد که حالت کاملا خوب است، ولی همین که از در بیرون می روی بیفتی و بمیری. به هر حال آنچه همسرم گفت و من دلیلی برای باور کردنش نداشتم این بود که در آن زمان بختیار نگران یک سکته احتمالی بود. حالا نمیدانم با توجه به آنچه بعداً اتفاق افتاد این واقعا سیاستش بود یا واقعا نگران بود و شاید ترکیبی از آن دو. لاجوردی، آیا پزشک هر دوی آنها را معاینه کرد یا فقط بختیار را؟ فاطمه پاکروان، هر دوشان را. بله، همسرم هم خیلی خوشش آمده بود. او می گفت که دکتر او را یک ساعت کامل معاینه کرده. بعد وقتی به ایران آمد، یک متخصص قلب در عرض 5 دقیقه نظرات دکتر قبلی را بازگو کرده بود. ببینید، من نمیتوانم مانع وقوع سکته شوم، اما باید در زندگی رژیم مشخصی بگیرید. وزنتان زیاد نشود و ورزش کنید و از کشیدن سیگار بپرهیزید. اگر این کار را بکنید، خطر وقوع سکته در شما بسیار کم میشود. البته این همسرم بود که بعدها دچار سکته شد. به این ترتیب همسرم و سپهبد بختیار به ایران بازگشتند و از همان لحظه باید اولین دهه 40 بوده باشد. بختیار گفت خب حالا 59 ساله شدم. شاید هم 60 ساله، درست یادم نیست. بختیار وانمود میکرد که به همسرم اعتماد دارد و میگفت که شدیداً تحت تأثیر اوست. البته خیلی ها تحت تأثیر رفتار همسرم قرار میگرفتند. همسرم بسیار خوش برخورد، جذاب و مؤدب بود. مادرم همیشه میگفت خوبی واقعی در ایران وجود ندارد، ولی آن را تحسین میکنند. همسرم واقعاً مورد ستایش بود، چون همیشه به او میگفتند آدم خیلی خوبی است و از او تعریف و تمجید میکردند. این تعریف و تمجیدها همیشه او را به خنده میانداخت، چون آدم بسیار شوخ طبعی بود. بالاخره بختیار گفت ببین من از این کار خسته شدم. آخر که چه هی کار کنی و بعد یک دفعه بیفتی و بمیری و در آخر هر چه رشته ای پنبه شود. من باید استعفا کنم. مطمئن نیستم، ولی یک روز گفت خیلی دوست دارم سفیر یک کشور بی سر و صدا شوم.
Audio book for press.com